صفحه 57. گرچه قبول این سخن دشوار است، اما حقیقت این است که آنچه محرک رفتارهای ماست واکنش غریزی در برابر رنج و لذت است، نه محاسبه اندیشمندانه. ممکن است از نظر عقلی قبول داشته باشیم که خوردن شکلات برای سلامتی مضر است، اما در عین حال آن را می‌خوریم، زیرا محرک رفتار ما تنها آنچه که عقلاً می‌دانیم نیست، بلکه چیزهایی است که در نظام عصبی خود به عنوان رنج و لذت به امور نسبت می‌دهیم. این تداعی عصبی ما یعنی همراه کردن دو معنی در سلسله اعصاب و ذهن است که تعیین می‌کند چه کاری را انجام دهیم. گرچه دل ما می‌خواهد باور کنیم که زندگی خود را به کمک عقل و اندیشه اداره می‌کنیم، اما در بیشتر موارد عواطف ما، یعنی احساساتی که به اندیشه‌های خود مرتبط می‌سازیم، محرک واقعی کردارهای ماست. بسیاری از اوقات سعی می‌کنیم که این نظام را نادیده بگیریم. مثلا مدتی به رژیم غذایی رو می‌آوریم، اما سرانجام خسته می‌شویم، زیرا رنج زیادی را تحمل می‌کنیم. ممکن است مشکلی را به طور موقتی حل کنیم، اما اگر علت بروز مشکل را رفع نکنیم، پس از مدتی مشکل دوباره بروز می‌کند. نهایتاً برای اینکه تغییر رفتار به صورت دائمی درآید، باید رنج را به رفتارهای گذشته و لذت را به رفتارهای تازه نسبت دهیم و آنها را شرطی کنیم تا اینکه به صورت همیشگی و ثابت درآیند. به یاد داشته باشید که همه ما برای اجتناب از درد و رنج آمادگی بیشتری داریم تا برای کسب لذت. اگر بخواهیم رژیم غذایی بگیریم و مدت کوتاهی با کمک نیروی اراده درد و رنج را تحمل کنیم، این کار دوام نخواهد داشت، زیرا هنوز خودداری از مصرف غذاهای چاق کننده را رنجاور به شمار می آوریم. برای اینکه این تغییر دوام پیدا کند، باید خوردن غذاهای چاق کننده را رنجاور تلقی کنیم، تا اینکه پس از مدتی حتی هوس خوردن آن نوع خوراکی ها را ننماییم و آنگاه لذت واقعی را به غذاهای مقوی نسبت دهیم. افراد سالم و متناسب اعتقاد دارند که هیچ چیز به اندازه لاغری مزه نمی دهد. این افراد به غذاهای علاقه دارند که آنها را قوی می سازد. این اشخاص وقتی بشقابی را که هنوز غذا در آن هست کنار می‌گذارند، احساس خرسندی می‌کنند و این کار را نشانه ی آن می‌دانند که به امور زندگی خود مسلط هستند. توضیح حاشیه: در جوامع غربی صرف غذا در خارج از منزل، خصوصاً به علت شاغل بودن اکثر بانوان، امری عادی است. به علاوه به علت زندگی آپارتمانی و کوچک بودن واحدهای مسکونی، طبخ بسیاری از غذاها در منزل دشوار است، زیرا چنانچه بوی غذا پراکنده شود، همسایگان حق شکایت و اقامه دعوا دارند. به هر حال توصیه آقای رابینز می تواند در مورد غذای رستوران ها که به مقدار معین توزیع می شود صادق باشد، اما برای ما ایرانیان که معمولاً غذا را در منزل و در میان خانواده صرف می‌کنیم، نیم خورده کردن و دور ریختن غذا اسراف محسوب می‌شود و با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما سازگار نیست. در ضمن برای کسانی که کتاب نیروی بیکران آقای رابینز را نخوانده اند، توضیح این نکته ضروری است که نام برده غذاهای مرکب از گوشت و چربی و مواد چاق کننده را کم ارزش می‌داند و منظور وی از غذاهای مقوی سالاد و انواع میوه ها و سبزی هاست. ادامه متن: حقیقت آن است که ما قادریم جسم، روح و عواطفمان را با احساس رنج و لذت نسبت به هر عاملی شرطی کنیم. با تغییر این عوامل رفتارهای ما بلافاصله تغییر می کند. مثلا برای ترک سیگار کافی است رنج کافی به کشیدن سیگار و لذت کافی به ترک آن نسبت دهیم. گرچه در حال حاضر این قدرت در شما وجود دارد، ولی از آنجا که جسم شما از کشیدن سیگار لذت می‌برد و در ضمن ممکن است تصور کنید که ترک سیگار دردناک و عذاب‌آور است، لذا بهتر است فعلا از این توانایی خود استفاده نکنید. اما اگر با کسانی که کشیدن سیگار را ترک کرده اند آشنا شوید، در میابید که آنها این تغییر رفتاری را ظرف یک روز در خود به وجود آورده اند، روزی که کشیدن سیگار برای آنها معنی دیگری پیدا کرده است. در فصل ششم این کتاب موضوع شرطی کردن و تداعی عصبی را مورد بحث قرار خواهیم داد ولی فعلا این نکته را در نظر داشته باشید که هرگاه در شرایط شدید روحی قرار بگیریم و احساسی قوی از رنج یا لذت در ما ایجاد شود، در آن صورت هر عاملی که به طور مداوم تکرار شود در ذهن ما به صورت تداعی ذهنی ثبت می‌گردد و در آینده نیز هر موقع آن عامل معین وجود داشته باشد آن حالت قوی روحی در ما ایجاد می‌شود. احتمالاً نام ایوان پاولوف را قبلاً شنیده اید. این دانشمند روسی در اواخر قرن 19 آزمایش‌هایی را در زمینه انعکاس شرطی انجام داد. معروف‌ترین آزمایش او این بود که هر وقت برای سگش غذا می‌برد، همزمان با آن زنگی را هم به صدا در می‌آورد. بزاق دهان سگ با مشاهده غذا ترشح می‌شد و صدای زنگ نیز همراه تصویر غذا به صورت تداعی عصبی در ذهن او ثبت می‌گردید. پس از اینکه عمل شرطی کردن چند بار تکرار شد، پاولوف مشاهده کرد که بزاق دهان سگ تنها با شنیدن صدای زنگ و بدون مشاهده غذا ترشح می شود. امروزه از مفهوم انعکاس شرطی در تبلیغات بازرگانی و حتی سیاسی بهره برداری زیادی می شود. آهنگ زیبایی از یک خواننده معروف را پخش می کنند و اگر مقدور باشد تصویر او را هم نشان می دهند. در همان حال که شنونده مشغول لذت بردن از آهنگ مورد نظر است، نام کالای معینی را تکرار می کنند. پس از چندین بار پخش آگهی، همین که شنونده نام آن کالا را بشنود یا آن را ببیند، حالت خوشایندی که مربوط به تأثیر موسیقی است در او زنده می شود و نسبت به کالای مزبور نظر مثبت پیدا می کند و سرانجام آن را می خرد. بر همین اساس است که مثلا شرکت پپسی کولا مبلغ 15 میلیون دلار به یک خواننده معلوم الحال آمریکایی می‌دهد که نه پپسی می‌خورد و نه حتی حاضر می‌شود که شیشه خالی آن را در دست بگیرد، بلکه اعلام می‌کند که من پپسی نمی‌نوشم. این چگونه تبلیغی است؟ ظاهراً دیوانگی به نظر می‌رسد، اما عملاً تبلیغی بسیار هوشمندانه بود. نیرویی که اعتقادات مردم جهان و عادات خرید افراد را دگرگون می کند، همان نیرویی است که همه اعمال ما را شکل می دهد. این بستگی به میل من و شما دارد که از این نیرو استفاده کنیم و درباره اعمال و رفتار خود خودمان تصمیم بگیریم. زیرا اگر افکار و اندیشه های خود را هدایت نکنیم، دیگران ما را نسبت به رفتارهایی که دلخواه خودشان است شرطی می کنند. نتیجه این می شود که یک روز لباس خشنی را که در اصل به عنوان لباس کار گاوچرانها طراحی شده، یعنی لباس جین را زیبا و مطابق مد روز می بینیم و روزی دیگر نوشابه گازداری را که هیچ خاصیتی جز خراب کردن دندانها و دستگاه گوارش ندارد به نوشابه مشابه و مضر دیگری ترجیح می دهیم. چیزهایی که به عنوان تبلیغ در ذهن ما وارد می شود گاهی صحیح و مطلوب است و گاهی نیست. تهیه کنندگان آگهی ها و مبلغین به خوبی می دانند که چگونه برداشت های ما را در مورد رنج و لذت یا خوب و بد بودن هر چیز تغییر دهند. اگر بخواهیم که کنترل زندگی خود را به دست گیریم، باید یاد بگیریم که از همان شیوه تبلیغ و آگهی در مورد ذهنیات خود استفاده کنیم. یعنی رفتارهایی را که می خواهیم ترک کنیم با رنج و رفتارهایی را که می خواهیم داشته باشیم با لذت توأم سازیم. و این کار را با چنان شدت و قوتی انجام دهیم که حتی به فکر تکرار رفتارهای نامطلوب گذشته نیفتیم. آیا رفتارهایی را سراغ دارید که به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی حاضر به انجام آنها نباشید؟ فکر کنید که در قبال چنان رفتارهایی چه احساسی دارید. اگر همان احساسات و عواطف را به رفتارهایی مربوط سازید که قصد ترک و یا اجتناب از آنها را دارید، هرگز به سوی آن گونه رفتارها نخواهید رفت. بیشتر مردم به طور ناخودآگاه و بدون آنکه آموزشی در این زمینه دیده باشند این کار را انجام می دهند. مثلا می گویند نامردم اگر فلان کار را بکنم. اگر کلمه نامرد در نظر آنها مظهر صفات بیشرفی، بیغیرتی، ضعف، ترس و نظایر آن باشد، هر بار که بخواهند دست به عمل مورد نظر بزنند به یاد آن صفات زشت می افتند و از انجام عمل خودداری می کنند و کم کم آن عمل که ممکن است نوعی عادت یا اعتیاد باشد در نظرشان زشت جلوه‌گر می شود. مترجم ادامه متن. پس به سادگی رنج را با رفتارهایی که قصد ترک آنها را دارید و لذت را با رفتارهایی که شوق آنها را دارید همراه سازید. اگر این عمل به قدر کافی تکرار شود و ضمناً احساسات رنج و لذت به قدر کافی قوی باشند، کم کم حالت شرطی به وجود می آید و پس از مدتی رفتارهای مطلوب عادت می شود و به صورت خودکار عمل می کند. اکنون دانستیم که اولین قدم برای ایجاد هر گونه تغییر چیست؟ اولین قدم آگاهی از نیروی عظیم رنج و لذت و تأثیر این عواطف بر تصمیم‌ها و در نتیجه بر اعمال و کردار ماست. این آگاهی به این معنی است که بدانیم نظرات، کلمه‌ها، تصورها و صداها همیشه با احساسی از رنج و یا لذت همراه است و تلفیق آنها عملی است که به طور مداوم در ذهن ما انجام می‌شود. چون این فهمیدم که ما از لذتهایی که رنجی بزرگ در پی داشته باشند چشم پوشی می کنیم و رنجهایی را که لذتی بزرگ به دنبال داشته باشند استقبال می نماییم. میشل دومونتنی. اشکال کار بیشتر ما مردم این است که تصمیمهای خود را بر پایه رنجها و لذتهای کوتاه مدت می گیریم، در حالی که برای موفقیت در زندگی و رسیدن به هدفهای ارزشمند باید دیوارهای رنج و لذت کوتاه مدت را فرو بریزید و راه خود را به سوی لذتهای بزرگتر، پایدارتر و دراز مدتتر باز کنید. باید لحظات زود گذر ترس و وسوسه را کنار بگذارید و توجه خود را به آنچه که در دراز مدت مهم و ارزشمند است، یعنی ارزش‌ها و معیارهای شخصی خودتان معطوف کنید. این نکته را هم به خاطر داشته باشید که این رنج واقعی نیست که ما را به تحرک وامی دارد، بلکه ترس از دوچار شدن به رنج است. همچنین آنچه ما را به تلاش و تکاپو وادار می کند لذت واقعی نیست، بلکه ایمان و اعتقاد و یا احساس اطمینان ماست به اینکه کردارهای معینی موجب لذت و خوشی ما خواهند شد، یعنی نه خود واقعیت ها بلکه تصور ما از واقعیت ها ما را به کوشش وامی دارد. بسیاری از مردم به بهای خوشی های زودگذر رنج های دراز مدتی را برای خود می خرند. مثالی را در نظر می گیریم. فرض کنیم کسی می خواهد چند کیلو از وزن خود را کم کند. می دانم که ممکن است شما چنین خیالی نداشته باشید، اما در مثل مناقشه نیست. چون این شخصی از یک طرف یک مشت دلایل خیلی عالی برای خود قطار می کند که کاهش وزن مفید است، باعث سلامتی و انرژی بیشتر می شود، لباس ها بهتر به تن می نشیند و برازنده تر جلوه می کند و انسان در مقابل جنس مخالف یا موافق احساس اعتماد به نفس بیشتری پیدا می نماید. از سوی دیگر دلایل قوی دیگری وجود دارد که با کاهش وزن مغایر است. انسان مجبور است رژیم غذایی بگیرد، دائما گرسنگی بکشد، در مقابل غذاهای خوشمزه و چاق کننده مقاومت کند و وسوسه نشود و از همه اینها گذشته چرا این کار را به بعد از تعطیلات موکول نکند؟ در شرایطی که دلایل دو طرف به یک اندازه قوی باشند بسیاری از افراد تصمیم میگیرند که هیچ کاری نکنند و فکر لاغری را از سر بدر کنند، زیرا تناسب اندام و لذتی که از داشتن هیکل لاغرتر نصیب انسان می شود مربوط به دراز مدت و در واقع امری نسی است. اما درد گرسنگی را نقدن باید کشید و لذا هدفهای دراز مدت به نفع خوشیهای کوتاه مدت فدا می شود. اما قضیه به همین جا ختم نمی شود و در دراز مدت روز به روز از وضع جسمانی خود ناراضی تر می شویم و تازه سلامتی ما هم در اثر پرخوری به خطر می افتد. این نکته را همیشه به خاطر داشته باشید که اگر در زندگی طالب چیز ارزشمندی هستید، ناچار باید رنج‌های کوتاه مدتی را تحمل کنید تا به خوشی‌های دراز مدت دست یابید. اگر می خواهید جسمی نیرومند و اندامی برازنده داشته باشید، ناچار باید مدتی رنج گرسنگی و ورزش‌های سخت را تحمل کنید. آن ورزش‌ها پس از مدتی خوشایند می‌شوند. رژیم غذایی نیز به صورت عادت در می‌آید و لذا رنج‌ها در کوتاه مدت برطرف می‌گردد. اما خوشی ناشی از داشتن بدن سالم پایدار است. هر نوع انضباطی مستلزم تحمل سختی‌هاست. چه انضباط مربوط به کار تجارت و شغل باشد، چه مربوط به روابط، اعتماد به نفس، حفظ تناسب اندام و یا امور مالی. همیشه میتوان رنج‌ها را به سرعت برطرف ساخت و این کار از طریق شرطی کردن میسر است که در فصل ششم مفصلا توضیح خواهیم داد. طبیعت ما را فرمان بردار نیروهای رنج و لذت قرار داده است. افکار، گفتار و کردار ما همه تحت تأثیر این نیروهاست و هر تلاشی که برای رهایی خود از این نیروها به عمل آوریم موجب نمایان‌تر شدن و قوام آنها می شود. جرمی بنتهام: چرا اشخاص بر روابطی که دلخواه آنها نیست اصرار دارند و حتی سعی در یافتن راه حل و یا قطع آن روابط نمی کنند؟ علتش آن است که می دانند تغییر راه به ناشناخته ها دارد و اغلب مردم اعتقاد دارند که ناشناخته ها دردناکتر از آن چیزی است که تاکنون تحمل و تجربه کرده اند. یک ضرب المثل قدیم انگلیسی می گوید اهریمنی که می شناسی بهتر از اهریمنی است که نمی شناسی، و یا یک پرنده که در دست تو باشد به اندازه دو پرنده که در بوته ها باشد می ارزد. توضیح حاشیه: معادل عربی این ضرب المثل اسفرون فی لید خیرون منلف فی الهوا، یعنی یک گنجشک در دست بهتر از هزار گنجشک در هواست، به مراتب رساتر و زیباتر است. ضرب المثل فارسی سیلی نقد بهتر از حلوای نسیه است نیز به خوبی همین معنی را می رساند. مترجم ادامه متن: این باورهای اساسی مانع از این است که برای تغییر زندگی خود قدمی برداریم. اگر بخواهیم با کسی روابط صمیمانه پیدا کنیم، نباید پیشاپیش از این که ممکن است به ما جواب رد بدهد بترسیم. همینطور اگر بخواهیم وارد حرفه تازه‌ای بشویم، باید بر این ترس که ممکن است تأمین فعلی خود را از دست بدهیم غلبه نماییم. در واقع برای رسیدن به هر چیز با ارزش زندگی باید با حالات شرطی که از پیش در ذهن ما به صورت شرطی در آمده اند مبارزه نماییم. برای کنترل این ترس ها باید آن پاسخهای شرطی را که در ذهن ماست از بین ببریم و در بسیاری از موارد باید آن ترس ها را به قدرت مبدل سازیم. در بسیاری از موارد ترسی را که بر وجود خود مستولی می کنیم به کلی بیمورد است و اتفاقی را که از آن می ترسیم هرگز واقع نمی شود. ممکن است کسانی از سوار شدن به هواپیما بترسند، در حالی که هیچ دلیل منطقی برای چنین ترسی وجود ندارد. این ترس واکنشی در برابر یک خاطره تلخ گذشته و حتی یک آینده خیالی است. ممکن است این فرد خبر یک حادثه فجیع هوایی را در روزنامه خوانده باشد و اکنون از سوار شدن به هواپیما خودداری می کند و می گذارد که ترس بر وجودش مستولی شود. ما باید سعی کنیم که در زمان حال زندگی کنیم و تنها نسبت به امور واقعی واکنش نشان دهیم، نه اینکه از آنچه در گذشته واقع شده است و یا آنچه در آینده واقع خواهد شد بترسیم. نکته اساسی که باید در نظر داشته باشیم این است که ما معمولاً از دردهای واقعی فرار نمی کنیم، بلکه از اموری اجتناب می کنیم که بنا به تصور ما به رنج و درد منجر می شوند. تمرین عملی: از همکنون تغییراتی را آغاز کنید. اول، چهار کار معوقه، یعنی کارهایی که باید انجام می شده اند ولی آنها را عقب انداخته اید، روی کاغذ یاد داشت کنید. ممکن است تصمیم به گرفتن رژیم لاغری داشته اید یا قصد داشتید کشیدن سیگار را ترک کنید، یا با کسی که با وی قطع رابطه کرده اید صحبت کنید، یا با کسی که برایتان مهم است دوباره تماس بگیرید. دوم، در زیر هر یک از این کارهای معوقه پاسخ سوالات زیر را بنویسید: چرا این کار را انجام نداده ام؟ در گذشته چه رنجهایی را با انجام این کار مرتبط ساخته ام؟ با پاسخ به این سوالات متوجه می شوید که رنجی را به انجام آن کار نسبت داده اید که از رنج انجام ندادن کار بزرگتر بوده است. با خودتان صادق باشید. اگر معتقدید به انجام آن کار رنجی را نسبت نداده ام، دوباره فکر کنید. شاید آن رنج چیزی ساده بوده است. مثلا اینکه در برنامه فشرده و پرمشغله روزانه وقتی برای انجام آن کار پیدا کنید. سوم، همه ی لذت‌های ناشی از انجام ندادن کار را یادداشت کنید. به عنوان مثال فرض کنیم می‌خواسته اید وزن خود را کاهش دهید. چرا به خوردن غذاهای سرخ کرده، چیپس و انواع خوراکی‌های چاق کننده ادامه می‌دهید؟ اجتناب از درد گرسنگی و محرومیت از صرف غذا به جای خود، اما در عین حال این کار برایتان لذت بخش هم بوده است. آن هم یک لذت زودگذر و آنی. البته کسی نمی‌خواهد شما را از لذایز زندگی محروم کند. برای اینکه تغییر پایداری در زندگی خود به وجود آورید، باید راه تازه‌ای برای کسب لذت بیابید که عواقب منفی نداشته باشد. به هر حال مشخص کردن لذت‌های فوق ذکر موجب می‌شود که هدف خود را دریابید. چهارم، چنانچه اکنون دست به ایجاد تغییر نزنید، چه زیان‌هایی متوجه شما می‌شود؟ موارد را یادداشت کنید. اگر خوردن قندها و چربی‌ها را متوقف نکنید، چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر کشیدن سیگار را ترک نکنید، چه می‌شود؟ اگر آن تماس تلفنی ضروری را نگیرید، یا اگر هر روز به طور مرتب به کار روزانه خود نپردازید، چه خواهد شد؟ با خود صادق باشید. زیان‌هایی که پس از 2، 3 یا 5 سال متوجه شما خواهد شد کدام است؟ زیان‌هایی که به عواطف شما و یا به اعتماد به نفس شما خواهد خورد، زیان‌هایی که به نیروی جسمانی شما می‌خورد، زیان‌هایی که متوجه روابط شما با دیگران می‌شود چیست؟ احساس آتی شما چگونه خواهد بود؟ اینکه بگویید از نظر مالی ضرر می‌کنم یا چاق می‌شوم کافی نیست. به خاطر داشته باشید که آنچه ما را به تلاش وامی دارد عواطف است. پس بدانید که رنج‌ها دوستان شما هستند و می‌توانند موجب توفیق شما در زندگی شوند. آخرین قدم، اگر هم اکنون دست به عمل بزنید، چه لذت‌هایی نصیب شما می‌شود؟ یادداشت کنید. صورت مفصلی تهیه کنید که از نظر عاطفی برایتان انگیزنده باشد و شما را به هیجان آورد. این احساس به من دست خواهد داد که کنترل زندگی را در دست دارم و بر خود مسلط هستم. اعتماد به نفس من افزایش خواهد یافت. از نظر جسمی سالمتر و شادابتر خواهم شد. روابط خود را با دیگران محکمتر خواهم کرد. قدرت اراده من بیشتر خواهد شد و از آن برای بهبود جنبه‌های گوناگون زندگی خود استفاده خواهم کرد. زندگی من از هر لحاظ در زمان حاضر یا بعد از 2، 3 یا 5 سال بهتر خواهد شد. با این عمل به رؤیاهای خود جامعه عمل خواهم پوشاند. این جنبه‌های مثبت را چه برای زمان حال و چه زمان آینده در نظر مجسم سازید. من اصرار دارم که این تمرین عملی را همین الان انجام دهید. خواهید دید که ضمن مطالعه فصول آتی نیروی تازه‌ای در شما ایجاد می شود. زمان را دریابید. هیچ زمانی بهتر از الان نیست. اگر برایتان مقدور نیست و دلتان می خواهد فصل بعدی را فوراً شروع کنید، مانعی ندارد. اما در اولین فرصت برگردید و این تمرین را انجام دهید و به خودتان نشان دهید که می توانید بر نیروهای رنج و لذت مسلط شوید. این فصل به طور مکرر به ما نشان داد که نیروهای رنج و لذت بر همه ابعاد زندگی ما اثر دارند و ما قادریم که بر این نیروها مسلط شویم و آنها را به صورت دلخواه به اموری منتسب سازیم و بدین طریق کردارها و سرنوشت خود را تغییر دهیم. اما برای انجام این کار باید نظام عقیدتی را درک کنیم که موضوع فصل بعدی است. توضیح حاشیه: اکستاسی ECSTASY به معنای شعف جنسی. بتهوون سیمفونی بتهوون BEETHOVEN سیمفونی SYMPHONY دونالد ترامپ دونالد DONALD ترامپ TRUMP مادر ترزا مادر MOTHER ترزا TERESA کست CASTE به معنای نجس. ایوان پاولوف ایوان IVAN پاولوف PAVLOV conditioned response conditioned CON D-I-T-I-O-N-E-D Response R-E-S-P-O-N-S-E به معنای انعکاس شرطی. مایکل جکسون مایکل M-I-C-H-A-E-L جکسون J-A-C-K-S-O-N میشل دو مونتانه میشل M-I-C-H-E-L دو D-E مونتانی M-O-N-T-A-I-G-N-E جرمی بنتام جرمی J-E-R-M-Y بنتام B-E-N-T-H-A-M ادامه ی متن صفحه 65 فصل 4 نظام عقیدتی نیروی سازنده و نابود کننده در زیر هر اندیشه ای باوری است همچون پرده ای که بر روح ما کشیده باشند آنتونیو ماکادو مردی کج خلق و ظالم معتاد به الکل و مواد مخدر بود که چندین بار دست به خودکشی زد در حال حاضر به جرم قتل صندوقدار یک مشروب فروشی که جلوش در آمده بود به حبس ابد محکوم شده است و عمر خود را در زندان می گذراند. دو پسر دارد که فقط 11 ماه اختلاف سن دارند یکیشان به اصطلاح پا جای پای بابا گذاشته است فردی معتاد به مواد مخدر که عمر خود را به دزدی و تهدید و ارعاب دیگران گذرانده و سرانجام به جرم سوء قصد و اقدام به قتل به زندان افتاده است اما برادرش فردی متفاوت است مردی است که 3 فرزند را به ثمر رسانده و زندگی زناشویی خود راضی است و واقعا خوشبخت به نظر می رسد وی در یکی از شرکت‌های بزرگ کشور رئیس ناحیه است و شغل خود را جالب و پردرآمد می‌داند. از نظر جسمی سالم و متناسب است و به الکل و هیچ یک از مواد مخدر معتاد نیست. چگونه ممکن است دو برادر که واقعا در محیط مشابهی بزرگ شده اند این همه متفاوت باشند؟ از هر دوی آنها به طور خصوصی و محرمانه و بدون اینکه برادر دیگر بداند سوال شد چطور شد که زندگی شما به این صورت در آمد؟ و عجیب این بود که هر دو یک جواب دادند. با این پدری که ما داشتیم انتظار داشتید به چه صورتی در آید؟ بسیاری از اوقات به این فکر می‌افتیم که وقایع بیرونی زندگی ما را تنظیم می‌کنند و شرایط محیط است که شخصیت امروزی ما را شکل داده است. در واقع دروغی از این بزرگتر وجود ندارد. آنچه شکل و نحوه زندگانی ما را مشخص می کند نه وقایع بیرونی بلکه نظام اعتقادی و تعبیر و تفسیری است که از وقایع بیرونی می کنیم. در جنگ ویتنام 2 نفر اسیر می شوند. یکی در اثر کتک و شکنجه و آزار دست به خودکشی می زند. دیگری همه را امتحان الهی می داند. همه ی ناملایمات را تحمل می کند و روز به روز ایمانش قوی تر می شود. توضیح حاشیه اشاره رابینز به سروان جرالد کافی است که در کتاب به سوی کامیابی نیروی بیکران داستان زندگی وی آمده است ادامه متن گذشتن از مرز 70 سالگی برای 2 زن 2 معنای مختلف دارد یکیشان می داند که دیگر عمرش به سر آمده جسمش شکسته شده و رو به نابودی است و باید کم کم بساط خود را جمع کند زن دیگر معتقد است که توانایی های هر فرد در هر سن بستگی به اعتقادات او دارد و لذا معیارهای والاتری برای خود در نظر می گیرد عقیده پیدا می کند که کوهنوردی ورزش مناسبی است که می توان در سن 70 سالگی شروع کرد ظرف 25 سال بعد از آن اوقات خود را صرف این سرگرمی تازه می کند و در این ورزش سرآمد می شود به بسیاری از قلل مرتفع جهان صعود می کند و امروز این خانم که هولدا کروکس نام دارد پیرترین بانویی است که به مونت فوجی صعود کرده است ملاحظه می کنید که آنچه شخصیت فعلی و آتی ما را شکل می دهد نه شرایط محیط است و نه وقایع زندگی بلکه معنایی است که ما به وقایع زندگانی می‌دهیم و تفسیری است که ما از حوادث می‌کنیم. تفاوت میان آدمی که تمام عمر را به خوشی گذرانده و احساس سعادت کرده است و فردی که دائما رو به بدبختی و نابودی رفته است در باورهای آنهاست. اعتقادات باعث می شود که بعضی ها به صورت قهرمانان نمونه ای درآیند و بعضی دیگر با دلسردی و بدون هیجان زندگی را بگذرانند. نظام اعتقادی ما به چه منظور طراحی شده است؟ عقاید ما نیروهایی هستند که ما را راهنمایی می کنند و به ما می گویند که چه عملی منتهی به درد و رنج و چه کاری منجر به خوشی و لذت می شود. هر وقت که اتفاقی در زندگی ما می افتد، مغز ما فوراً دو سؤال را مطرح می سازد. 1. آیا این اتفاق خوشایند است و یا ناخوشایند؟ به عبارت دیگر، این اتفاق به معنی لذت است یا رنج؟ 2. برای دفع رنج و ناخوشی و جلب لذت و خوشی چه باید کرد؟ پاسخ به این سوالات بر اساس باورهای ماست و باورها نیز از طریق تعمیم تجربه های گذشته که چه چیزی باعث خوشی و چه چیزی مایه ناخوشی است به دست می آیند. این تعمیم است که فعالیت های ما را رهبری می کند و کیفیت و جهت زندگی ما را مشخص می سازد. تعمیم ممکن است بسیار مفید واقع شود. اساس تعمیم تشخیص شباهت میان الگوهاست. مثلا وقتی در مقابل در بسته ای قرار می گیرید، ولو اینکه آن در